بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در یک تقسیمی بود که در رابطه با مراتب عقل نظری مطرح شده بود. گفتند مراتب عقل نظری این گونه است که یا عقل نظری کمال خودش رو به دست آورده و کامل شده و وقتی کامل شد دیگه طبیعتاً استعدادی درش نیست، قوه‌ای درش نیست، یا اینکه نه هنوز استعداد داره و این استعداد دیروز اشاره کردیم یا استعداد محضه، یعنی هنوز هیچ چیزی نمیداند اما خب میتواند بداند. تبیین گفتن مثل بچه‌ای که استعداد یادگیری داره اما الان هم شما به گزارش یاد بگیره 7-8 سال میکشه تا به سن یادگیری برسی. این کسی است که در حقیقت استعداد محضه، بهش تعبیر کردن عقل حیولانی، یا اینکه استعداد اکتساب. استعداد اکتساب اون بود که میتواند به دست به یاد بگیره و تعبیر ما هم این بود که این بدیهیات رو میدونه اما هنوز به مرحله درک نظریات نرسیده. در گفتن عقلون که استعداد و کسبن، کسبشی کسب نظریات از اولیاتی که بالفعل داره، اولیات رو بالفعل داره، استعداد کسب نظریات. و این میگفتیم عقل بالملکه. این که چرا هم بهش گفتن بالملکه دیروز توضیح داده، نظریات رو داره. اولیات هم گفتیم یعنی بدیهیات، نه فقط حالا جز کوچکتر از کل و اجتماع نقیزین، همه بدیهیات. نوع سومونی بود که استعداد استهزار تعبیری، یعنی اولیات رو که بلده هیچی، نظریات رو هم بلده اما الان مستحضر نیست تو ذهنش. این همونی که شاید به تعبیری ما در مورد مجتهد میگیم هزار رجع علمه، همرم داره تو ذهنش هم هست، همرم قبلن کسب کرده ولی رجوع میکنه باید اگه بهش میگید یاداوری بکنه، اما یاداوری بکنه نه اینکه دوباره استدلال بکنه. لذا در رابطه با اون تعبیر مجتهد هزار رجع علمه، اگه به معنای این باشه که بره و اجتهاد بکنه و تلاش بکنه و یاد بگیره، نه اشاره به این نیست. اما اگه همه رو قبلا نوشته انجام داده کاراشو کرده، الان بهش میگید آقا مطلب چیه، ممکنه الان یادش نباشه، بگید کتاب رو باید واکنم نگاه کنم. مثلا به این میگیم عقل بالفعل. به تعبیری عقل بالفعل که شد و به این مرحله رسید، اون وقت به مرحله کمال خودش میرسه که همه فعلیته و هیچ هم درش دیگه استعداد نیست. مرحله چهارم همه رو بالفعل داره دیگه، هم فراموش هم نمی کنه، لزوم هم نیست دوباره مراجعه بکنه. به این میگن عقل مستفاد. عقل مستفاد یعنی اون در حقیقت عقلی که از عقل فعال استفاده کرده، در حقیقت استفاده شده از عقل فعال، بهره برداری کرده از عقل فعال. عقل مستفاد هم در حقیقت به دو جهت ما میگیم به تمام استعداداش تموم شده، یکی بالقیاس الی مدرک خاصه. مثلا طرف فرض کنید در قیاس به یک مطلب در مثلا کرویت زمین یاد گرفته، همه چی هم الان براش حاضره، مستحضره، درجه که این در این قضیه به مرحله عقل مستفاد رسیده. یه وقت در قیاس به همه علوم میگیم این کار از عقل مستفاده، در قیاس با همه علوم، همه چی الان که در پیشگاهش حاضره، به فراموش هم نکرده، رجوع هم نداره دوباره بره مراجعه بکنه، همه لزام به این بیشتر با عقل فعال باید در تماس باشه. یعنی اینه که در حقیقت از عقل فعال استفاده کرده، همه را از اونجا از رب النوع فرا گرفته، از این جهت دیگه نداره. که این رو ایشون میگه، البته این برای اوحدی من الناس پدید میاد که برای همه هم نیست این درجه. عقل مستفاده بالقیاس الهی مدرک میتونه یک کسی بشه. مثلا ببینید یه نفریه در قضایای خاصی، در علم خاصی، همه اونها براش حاضر میشه، همش هم یاد میگیره، اما اینکه همه مدرکات رو بخواد یاد بگیره، این تنها باید به مرحله خودش در مرحله سیر سعودیش به یک کمال خاص برسه. به کدوم کمال؟ تعبیر میکنن، میگن همون جور که عقول در قوس نزول هستند، این باید به عقل در قوس صعود تبدیل بشه. از بالا که تقسیم میکردیم میگفتیم مقام وحدت، بعد میاد به مقام اسماء و صفات، بعد میاییم به مقام عقول، بعد نفوس، بعد میاد تبدیل میشه به مرتبه ماده. ماده دوباره که برمیگرده بالا، میاد به مرتبه تجرد ناقصه پیدا میکنه نفوس. تو این مرحله این حرف هست، اما عقل مستفادی که بالقیاس الی کل مدرکه باید نفسش به مرتبه عقول رسیده باشه، که در حقیقت میشه گفتش که جز برای اونها که عنایت خاص بشون هست این اتفاق نمیفته. ثم این در حقیقت ادامه بحث قبلی است. ما قبلا اومدیم گفتیم که تقسیم بندی نفس، عقل رو گفتیم، عقل نظری یا کمال داره یا استعداد، و استعدادش هم یا ضعیفه یا شدیده یا متوسطه. اینجا میگیم بیایم اینطوری هم میتونیم بگیم، حاشیه 17 رو نگاه بکنیم، همینه توضیح و متوسط، توضیح و انیقال، اینجوری بگیم حال و نفس لا تخلو اما کمال او استعداد. البته به تعبیر آقای داوودی و اما استعداد، درست هم نوشته اما کمال و اما استعداد، ول استعداد و اما استعداد و محض، اما استعداد اکتساب، اما استعداد استحضار. برگردیم به متن. ثم انا، اینم رد حضرت عالی، اننا نداره، انا داره، کجا داره؟ بله اونجا هم داره. ثم انا اشرنا الى وجه ضبط آخر به ان یقال بدل، و شما باید دوتا نقطه لابد وردارید اینجا، بله ان یقال بدل و استعداد متوسط یا شدید، بگید ان الاستعداد، اما استعداد الاکتساب که میشه عقل بالملکه، و اما استعداد الاستحضار که میشه عقل بالفعل. تمام. خب تا حالا سه تاشو گفتید، عقل بالملکه رو گفتیم، عقل بالفعل رو گفتیم، عقل حیولانی هم گفتیم. آقای حاجی چهارمیش هم بگو. میگن والعقلو حیث و این عدم الاستعداد و فیه و استعذر العلوم مشاهدن افتضاح در نقطه ویرگول ایاها مستفاد ای من العقل الفعال. عقل وقتی که متن میمونه تو متن تموم شد، ولی عقل سمه، بعد سمه تموم شد، تو کجا خوندی؟ خب اصلا تا حالا کلن پیدا نکردی آن والعقل و عقل از اون حیث که این عدم استعداد درش و علوم رو حاضر میکنه در حالی که مشاهده میکنه اونها رو به اون ایاها مشاهدن ایاها علوم رو حاضر میکنه در حالی که مشاهده میکند علوم را این ایاها اصلا مفعول مشاهدنه در حالی که مشاهده میکنه علوم را این عقل مستفادون این عقل مستفاده مستفاد یعنی چی استفاده شده از چی؟ من العقل الفعال عقل فعالی که هو مخرجو نفوسنا من القوه الى الفعل در کمالات اوست که در حقیقت ما رو از نقص به کمال در میاره چرا؟ چون عقل فعال در حقیقت مربیست عقل فعال مربی انسانه مربی بشره ما میگیم در حقیقت اوست که مربی موجوداته یا به تعبیری رب و نوها عقل فعال طبق نظر مشائین رب و نوها میاد طبق نظر اشراقی خب عقل مستفاد ما دوتاست مستفاد بالقیاس الى مدرک خاص مستفاد بالقیاس الى کل مدرکات والعقل المستفاد قد یعتبر بالقیاس الى کل مدرک و قد یعتبر کما اشرنا الیه فی النظم بالقیاس الى جمیع المدرکات گاهی به قیاس به کل مدرکن کل مدرکن دونه دونه است گاهی نه همشون با هم چرا شعر این گونه میگفت میگن چون گفتیم و تحذر العلوم جمع محلا و الف لام یفید العموم همه رو با هم گاهی قاتم اعتبار میشه به قیاس الى جمیع مدرکات معن با هم و ان یسیر جمیعن حاضرن مشاهدا همه با هم در پیشگاه او حاضر و مشاهد هستن دیده میشن چگونه همه علوم همه قضایا همه کلیات در پیشگاه او هستند و مشاهدن میگه به حیث لا یقیب عنه شیء منها گم نمیشه از او غیب نمیشه از او هیچی از علوم آقا این کجا هست؟ و هازاف نفوس القویه التي لا يشغلها شعن عن شعن اون نفوس قویهی که هیچی اونها رو از هیچ چیزی باز نمی داره و مشغول نمی کنه حواسشون پرت نمی شه اونا چی هن؟ و هیه اینهایی که نفوس قویه به مرتبه عقول رسیدند اینها و هیه بله نهیه این نفوس قویه این نفوس قویه عقول مفارقه شدند در سلسله سعودیه که این عقول سلسله سعود به ازای عقول در سلسله نزولند لزام اقوای از اونا هستند چرا؟ چون او رو دارند آمدند مراتب پایین و برگشتند در حقیقت در سیر تکاملی هستند اون عقولی که در سلسله نزولند در سیر تناقصی هستند خب این حضرات عقول مفارقه سلسله سعودیه فکأنهم اینا اینایی که به تعبیری مرحوم آقای حاجی ازشون تعبیر کرد نفوس قویه که محشی این کتابم گفته که مثلا اینکه لا یشغلها شعن عن شعن مثل امیرالمومنین که در حالی که کان راکع فی الصلاة و در این حال خاتم خودش رو بخشید خاتم بخشی کرد نه خاتم بخشی دو تاش داریم این یعنی حواسش به نماز نبوده چون ممکنه اشکال اینجا به ذهن بیاد که امیرالمومنین که تو سجده رکوع بود و هم راکعون در رکوع بود حواسش باید به نمازش بشه، چرا حواسش به مستحق کار را اومده؟ مگه نمیگید آقا طرف در نماز باید حواسش رو به نمازش جمع بکنه؟ ممکنه سوال بیاد که شما از این ولی کرامت بخوای بر آقا درست بکنی، بر آقا امیرالمومنین که تو نماز میبخشه، دست میکنه انگشترش رو تو نماز میذاره کف دست سائل. خب اینجا نمازیه که حواس به طرف به همه جا هست، تازه وسطش فعلا انجام میده. این در مورد بنده و شما ممکنه درست باشه. به چه لسان؟ به این لسان که وقتی میخوایم انگشتر رو بکنیم حواسمون هم نماز پرت میشه. اما نفوس قویه همه رو با هم دارن، این هم به او حواسش هست هم به این، اتفاقا همون لحظه به همه مدرکات حواسش هست، ضمن اینکه به نماز هم حواسش هست.
اینجوری دیگه برای ما الگو نمیشین
به نوعی؟ چرا سعی کن اونجوری بشی؟ نه شما به آب به نوعی میتونی، میتونی به اون مرحله به نوعی برسی. حالا این سوالات دیگه ای
داره.
اون که جزئیه، عقول نیست، اون جزئیه، توجه به جزئیات که لازم نیست داشته باشه، توجه به در حقیقت کمالات باید داشته باشه. حالا اینا همش قابل توجیهه، یعنی یه چیز دیگه بگی یه چیز دیگه میگیم برای اینا رو همه جورش. بالاخره نماز باید دوست بر خدا داشته دیگه.
قبل از اینکه جواب بدم به یک نکته باید توجه کنید که در مورد این عمل امیرالمومنین آیه اومده، در مورد اون عملی که پاششیدن آیه نیومده. مسلمان این عمل عمل مطلوبی بوده که در مورد اینکه در وسط نماز انگشتر داده، در این مورد آیه اومده در کرامتش.
اولا که چی نیست
چطور نماز میخونه حواسش نیست؟
چون
اگرم حواسش نیست یا حواسش هست، این مورد
رضایت
خدا بوده.
خب و کأنهم، حالا این که ماشی محشی نوشته اینقدر که خواستی مثالی تو ذهنتون بیاد، این که حالا درسته یا اصلا تطبیق بر اینجا میشه نمیشه بحث دیگه. فکأنهم و هم فی ووالی است و هم فی جلابیب، یعنی چی؟ یعنی پوستین ها جلباب، و هم فی جلابیب من ابدانه، همون جلابیبی که بیان باشن از بدنها، قد نزوها، کندند اونو جلابیب رو یا کهنه کردند پوستین، کأنهم در حالی که در جلباب های بدن هستند، اما هستند و نیستند، هستند و اونها رو کندن و آدو الا ما بده او، بازگشتند به اونجایی که بودند. و این اون کمالی است که المشار الی فی وجه الزبط در شعر گفتند والعقل حیث ان عدم الاستعداد، استعداد درش تمام بشه، یعنی در حقیقت بازگشته به مقامی که بوده و کمالی که رسیده. چون در شعر اولش هم دارن که فل مبتدع لاربع مراتب قد سعدا به حسب الکمال، این اون کمالی است که در حقیقت در شعر هم اشاره بهش شد. سکون نیست، نه سکون نه حرکته، در حقیقت قراره. خب اینجا که رسیدیم یه بحثیه که درگیرش بشیم، حالا هم امروز هم فردا هستیم. شیخ الرئیس اومده این مراتب چهارگانه رو تنزیل کرده به آیه شریفه الله نور السماوات والارض مثل و نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد من شجرتن مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسس و نار نورون علا نور. مطلبش اینجوریه. خب نورون علا نور یهد الله لنوره این من یشا، گفته آقا در این آیه هفت نکته مورد اشاره است که اینها انطباق بر همین ها میکنه. یک، گفته شده مشکات. مشکات یعنی چراغدان، اونی که چراغ و توش میذارن، جا چراغی مثلا. دوم زجاجه، یعنی اول گفته مشکات، فیها مصباح، یه مشکاتی است که در او مصباحه، اما این مصباح در زجاجه است. پس که ان از بیرون که نگاه بکنیم، اول مشکات، بعد زجاجه، بعد مصباح. مصباح در حقیقت یعنی همون چراغ اصلی. زجاجه شیشه است که دور چراغ میاد، مشکات اون جایی است که در حقیقت نمیذارن توش. از بیرون که بریم، مرحله اول برخورده به چراغدان میکنیم، مرحله دوم میرسیم به زجاجه، بعد میرسیم به چی؟ به خود چراغ. مرحله بعد نورون علا نوره، مصباح خود چراغه، نورون یا علا نور هم داریم، این چهار تا. مرحله پنجمی که در آیه مورد اشاره قرار گرفته، یکاد و زیتها یوزیه. چیز شیشمی که در آیه قرار مورد اشاره قرار گرفته، شجره مبارکه زیتونه است. و هفتمین چیزی که در آیه مورد اشاره قرار گرفته، نار، خود آتش، خود این آتشی که در حقیقت هست، شجره مبارکه، یکاد و زیتها یوزی. آیت یکاد و زیتها یوزی، زیت این روغن چراغ، این کم، این روغن چراغ، ولو لم تمسسه نارون، اصلا آتیش هم بهش نرسه آتیش میگیره. این اینقدر آره، مثل مثلا فرض کنید اتر، تو الان تو روزگار ما هست که چیزایی که به محض این که حرارت ببینه، بنزین حالا شاید کمتر اینجوری باشه، چیزای دیگه که بلافاصله آتش میگیره، حالا چیزای دیگه هم هست، مثلا شما فرض کنید فکر میکنم سدیم خالص رو اگر در جوار نور بذارید آتیش میگیره، هم بیاریدش تو فضای بیرون آتیش میگیره. خب این هفتا رو انتباه داد، گفته نگاه کنید، مشکات در حقیقت صرفاً با فاصله با نوره، این هم عقل حیولانی، چون خودش که چراغ نیست، خودش چراغ نیست، اما عقل حیولانی هم خودش عقل تعقل نیست، قوت و تعقله. پس این اشاره به اینه، زجاجه که شیشه باشه از یه جهت خب یک شفافیتی داره، نور رو درش میفته، اما یک کدری هم بالاخره داره، هر چقدر هم شیشه تمیز باشه بالاخره یک کدری داره. این در حقیقت که هم مثل عقل بالملکه است، عقل بالملکه که بداهت اون بدیهیات رو که میفهمه شفافیشه، اما کدورتی که درش هست در حقیقت نظریات رو با اون نمیفهمه، هنوز مرحله نظریات رو، هنوز استعداد نظریات داره، خود نظریات نیست توش. مصباح که خود چراغ باشه، این روشنی داره و در حقیقت همون عقل بالفعل. نورن علا نور هم چون در حقیقت عقل بالفعلیست که مستفاد از عقل فعال نورون علا نوره، یعنی عقل بالفعلی که رسید به مرحله استفاده از عقل فعال میشد عقل مستفاد، پس نورون علا نور میشه. یکاد و زیتها یوزی، قوه حدث انسانه. شجره مبارکه زیتونه اون فکره، چرا؟ به خاطر اینکه فکر کردن یعنی حرکت کردن از مقدمات به نتائج، در حقیقت با فکر چراغ اندیشه روشنه، پس شجره مبارکه زیتونم با فکر که انه مثل فکره، که تو چراغ به شجره روشنه، از اون برم علم که نور باشه به فکر روشنه، پس شجره مبارکه که این مطلب رو روشن میکنه از این میگیره، اونم همینجور.
اول حدث بعد افتاده.
حالا راجع به حدث داره حرف میزن. اون نار هم عقل فعاله، در حقیقت آتش هم عقل فعاله که عمینا از برکت اوست. بعدشون توضیح میده که این مطلبش خوبه، فرق بین فکر و حدس چیه. حدس اگر بخوایم به نوعی تعبیر بکنیم، حدس عبارت است از سرعت انتقال به نتایج. در فکر شما الان بهتون میگن آقا آیا مثلا فرض کن زید آدم خوبیه، الان زید اگه از اینجا رفت ممکنه خبر ما رو ببره، ممکنه بعد بگه. شما شروع میکنید به تحلیل، اینو روشنش کنید خانم، اینو روشنش کنید. آیا ممکنه که طرف حرفو ببره؟ شما میایید تحلیل میکنید. چگونه تحلیل میکنید؟ میگید که آقا این آدم اینجوریه، بعد مقدمه میچینید، بعد صغرا کبرا میکنید، میگید این اینه اینه، از اون طرف مثلا میگید این ممکنه اینجوری باشه، از اون طرف ممکنه اینه، از اون طرف دیروز با ما دعواش شده، یا آدم ضعیف و نفسیه یا قوی و نفسه یا آره یا نه. اما حدس عبارت است از این که شما وقتی مطلبی رو میگن بلا فاصله به نتیجه میرسید، مع الحد وسط، یعنی حد وسط هم تو ذهنتون میاد، اما لازم نیست که حرکت کنید من المبادی الی المطالب. لازم نیست شما بشینید یه ده دقیقه فکر کنید صغرا کبرا کنید. الان به نفر ها میگن دو تا بلا فاصله میگه چهار تا، این که انه این رو ولو حالا اولین بارش هم باشه بلا فاصله نتیجه میرسه، حد وسط هم تو ذهنشه. اما به نفر میگن باید بشین حساب کنه یک ساعت برگر رو بذاره جلوش، اینا رو همه رو بنویسه تا به نتیجه برسه. به نوعی اگر اجمال ما فوق تفصیل بگیریم، آره یه اجمال فوق تفصیل داریم، اما اجمالی بگیرید که به من پایین تر باشه نه. ببینیم حالا سم معشر نائلا مذکره و شیخ در اشارات من تنزیل تمثیل مور المورد فی تنزیل تنزیل کرده، یعنی اینجا نازل منزله کرده، وارد کرده تمثیلی را که وارد شده در آیه، این تنزیل دومی قرآن. تنزیل تمثیل المورد فی تنزیل لنور الله تعالی، اون تمثیل تنزیل الهی تمثیل کرده بود چی و نور خدا رو، ایشون اومده تنزیل کرده او رو علی هذه المراتب، این علی متعلقه به تنزیل اوله. کما فی الخبر، آیا این مطلبی که شما دارید میگید این درسته؟ میگن بله، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. خب اینم هم همینجوره، خدا نور خودش رو که تحلیل میکنه، در حقیقت شما خودت رو در افق نفس خودت بشناس، بعد مراتب نور الهی رو میشناسی. در حقیقت گفته همه اینها در وجود توه. به قول نام ول اول و هول مشکات، این عقل حیولانی، و ثانی علم زجاجه، ثانی یعنی عقل بالملکه، عقل بالملکه دانسته شده است شیشه، و ثالث المصباح سم، سم یعنی بنام، سومی را بنام مصباح، سومی عقل بالفه، لرابعن نورن علا نور سما، سمای گفتم علفش اطلاق یعنی سم بازم، برای چهارمی هم نورن علا نور بنام، او رو هم نورن علا نور بنام، چهارمی مصطفی. گفتیم هم چرا مصطفیه؟ چون عقل بالفعلیست که در پرتو عقل فعال قرار گرفته، در حقیقت نور عقل بالفعل با نور عقل فعال با هم ترکیب شد. و زیت روغن چی؟ ایزن قوت الحدس اعلما، اون در حقیقت یوجد من شجرت مبارکت زیتون یکاد زیت و هایوزی. این که میگید زیت و هایوزی، این یکاد و زیت و هایوزی، زیت قوه حد بدان کو و زیتو ایزن شعر اومده، یعنی همچنین در حقیقت اون چهار تا رو که فهمیدی چیه، اینم بدون اونم به تو. خب ول فرق بین الفکر و الحد چیه؟ فرقش اینه که ان الفکر حرکت من المطالب الى المبادی. مطالب یعنی در حقیقت مشغولات شما، شما مشغول که الان بهتون میگن از اوش حرکت میکنید، میاد سراغ مقدمات، بعد مقدمات رو جمع میکنید، بعد دوباره مقدمات رو سرهم میکنید، برمیگردید به مطالب، به مجهولات، که این دفعه دیگه مجهولات ثابت میشن یا رد میشن. پس مطلب اول در حقیقت مطلب این محل طلب، اون چیزی که مطلوب شماست، اون چیزی که پرسیدیم، سوال این بود آیا عباس بد میگوید از ما؟ این یه مطلب هست. میریم سراغ این مطلب، باعث میشه ما بریم تحلیل بکنیم. اول مطلب به ذهنمون میاد، انگیزه میشه، میریم سراغ مبادی، مبادی رو میچینیم، مبادی رو که چیندیم و من المبادی الی المطالب دوباره برمیگردیم سراغش، یا میگیم این قضیه صحیحه یا کاذبه. اما والحدث ظفر بالحدود الوسطا، حدث دستیابی به حدود وسطا، اما هیچ حرکتی توش نیست دفعتن، که این در التفات الی المبادی، تا مبدا را در اختیار شما گذاشتند شما اون نتیجه اون حد وسط به ذهنت میاد. الی المطالب در حقیقت به نتایج. پس کنه اینو گفتن جاشم در بحث حدسیات منطق، نمیگیم این نیست، سریعه، حد سرعت انتقال دفعتا، یعنی شما کنه همین مسیر رو طی میکنید، مطالب به مبادی، مبادی به مطالب، ولی سرعت انتقال بالاست. حالا ممکنه باشه و تمثلون للمطالب به ذهن، مطالب این اون نتایج در ذهن شما تمثل پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه همراه با حد وسطش، با در حقیقت عدلش چزاله، یعنی دفعتن من غیر الحرکتین المذکورتین، بدون حرکت از مطالب به مبادی، مبادی به مطالب. حالا اینجا گاهی اوقات شما حرف میزنی وسط زیادی، گاهی حرف نمیزنی، گاهی اوقات یک شوق و طلب هم در حدس هست، یعنی شما وقتی میخوای حدس بزنی خودت هم میخوای کارو بکنی، شوقشو داری، علاقه داری، گاهی نه شوقشو نداری. زبان کانه این حدث ما معشوق و طلب، طرف خودش هم میخواد و این کار رو میکنه، ام لم یکن. اون جایی که لم یکن اسمش الهامه، میگه به من الهام شد، یعنی مثلا دنبالش نبودم یهو این مطلب من الهام شد. در حقیقت خود نتیجه به علاوه حد عدلش به من الهام شد، بدونی که من شوقی داشته باشم، من بخوام. حاشیه شماره 25 رو نگاه کنیم، ذیل لم یکن و رب و ما یخص و هازا بل الهام. خب برگردیم به مطلب. ثم ان للحدث مراتب، حد مراتبی داره، و البالغه منها الى غایت شرف، اونی که به بالاترین درجه شرف رسیده یه قوه قدسیه است، او رو باید ارج دانست. اگه به کسی دادند در حقیقت خیلی بود، کما قولنا کمال و حدسن، کمال حد کمن کیفن فطرتن و کسبن. بعد میگن از آشیر دارم بخونم، آشیر 26، کمال کمیش، کیفیش، فطرتیش و کسبیش. این از به مکسبن چرا؟ کنه یکی از آشیر پرسه چرا میگی کسبن؟ مگه کمال کسبی داریم؟ میگن بله، از به مزاولت العلوم یزید الحدث، اگه شما علوم رو باهاش مراوده داشته باشید، باهاش داد و ستد داشته باشید، حدستون تقویت میشه. اینو ما تو فقه یه بحثی داریم، میگیم ذوق فقاهت یا در حقیقت چی؟ شم فقاهت. بله، این که طرف یه شم الفقاهی داره، یه ذوق فقاهتی داره، به این جهنده به این کمال و حدسن قوتون قدسیه بعد یکاد و زیتها یوزی معتیه. معتیه میگه یکاد و زیتها یوزی که این آیه باشه، آتیها آورده است این تمثیل را، پس این مطلب آورده شده است. یعنی یکاد و زیتها یوزی آمده توسط آیه، آورده شده است به سبب آیه، به وسیله آیه، به وسیله خدا، به وسیله حالا مثلا قرآن. پس میشه گفت این یکاد و زیتها یوزی چیه؟ معتی است. دقیقاً چون آجی قافیه نداشته اینو گذاشته، میخواد بگه فکر نکنید غلطه. یعنی کمال حد یه قوه قدسیه است و یکاد و زیتها یوزی هم آمده وارد شده در قرآن. معتیه میگه صفت قدسیه، صفت قوت، یعنی قوه قدسیه آورده شده. ای قوله تعالی آتیها، من بد معنا کردم، قوه قدسیه است که آورده شده به سبب یکاد و زیتها یوزی. یعنی کنه اشاره شده است به به این قوه قدسیه توسط یکاد و زیتها یوزی. دوباره بگم چون یه تیکه رو این معتیه رو تو اون تقریری که ما اول گفتیم صفت برای یکاد و زیتها گرفتیم، قوه قدسیه است که آورده شده در این آیه به این صورت، اشاره شده بهش در این آیه به یکاد و زیتها یوزی. ای قوله تعالی یکاد و زیتها یوزی آتیها می آورد یا اشاره می کند این قوه قدسیه را، پس قوه قدسیه چیه؟ و هیه قوه قدسیه معتیه است، اسم مفعول میشه. شجرتون زیتونم افکاره، در حقیقت فکره. لشباعت الفکر صحیح به کسرت فروعه و نتائجه المتوسل بها الى نور الیقین، یقین دائم، شباهت داره به چی؟ به شجرت المبارکه. فکر صحیح شما با همه فروعی که داره و نتائجی که داره، که ما به این فکر، به وسیله این فکر صحیح میرسیم به نور یقین دائم. در حقیقت این فکر ما رو میرساند به نور یقین دائم. الفکر صحیح با کثرت فروع و نتائجش که به وسیله این فکر صحیح رسیده می شود، توسل حاصل می شود به نور یقین دائم، شبیه هست به چی؟ به شجرت المبارکه، به شجرت مبارک. چرا؟ شجر مبارکه هم الکثیرت الخیراته. چرا کثیر خیراته؟ لتوسل و حالا نور الحسی. در حقیقت به وسیله این شجر مبارکه است که نور حسی پدید میاد. چطور درخت نور حسی میاره؟ فکر هم نور علم میاره. ذل عقل فعال تعزی نار، نسبت داده میشود، یعنی تعزا یا نار، که نار هم نسبت داده شده به عقل فعال. در کجا نسبت داده شده؟ فی قوله تعالی که میفرماید ولو لم تمسسه نار، ولو این که عقل فعال نیاد، باز او این جوهره رو داره که که خودش در حقیقت آمادگی برافروخته شدن داشته باشه. چند فکر انسان ولو عقل فعالم کمکش نکنه، این خاصیت رو داره که بتونه نتیجه گیری بکنه. سما فی قوله تعالی فآنست من جانب تور نارن، که از جانب تور یک آتشی، و تور فی تعویل تور در تعویل مرتبه سر من القلبه. مرتبه سر عبارت است از اتحاد در حقیقت نفس با عقل فعال. مرتبه سر اشتباه، سر و اخفا و خفی میرسه میگی اینا مراتب عقل عملی است، الان راجعش صحبت نمی‌کنم. سر و اخفا و خفی و اینا مرتبه اتحاد نفس با عقل فعال. خب یعنی چی؟ میگه ناکه اینو میخواد بگه، میگه لو گفتین لو تمسس و نار، نار هم در آیه دیگری گفته من جانب تور، اما تور هم تعویلگران تور رو گفتن مرتبه سره. پس معلوم میشه آتش از تور میاد. تور چیه؟ اتحاد با عقل فعال. آتش هم از اون میاد، لذا آتش میشه در حقیقت از عقل فعال، همون عقل فعال. چون تور اتحاد شما با عقل فعال میشه، از اوست آتش میگیرید، یعنی از عقل فعال آتش میگیرید. حالا این چیزی که تعویله، این در رابطه با تنزیل به نسبب چه؟ به نسبب مراتب نفس. اما این آیه رو یه تنزیلی هم به نسبت به مراتب عالم هم کردن که مفصل انشالله فرداست.